بسم الله الرحمن الرحیم. رضا خارج فق استاد مروی، کتاب الحج بحث کیفیت احرام، جلسه 775، شنبه مورخه 9/11/95.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سروك إحرام در یک تقسیم به دو قسم تقسیم می شود. برخی از تروک مکروهات است که بهتر است در حال احرام انجام نشود. برخی محرمات است که انجام آنها در حال احرام حرام است. محرمات هم بر دو قسم است. برخی از محرمات غیر از حکم تکلیفی که حرمت است، حکم وضعی و ثبوت کفاره هم دارند. برخی از محرمات حکم تکلیفی حرمت دارند ولی حکم وضعی کفاره رو نخواهند داشت. محرماتی هم که کفاره دارن از یک نگاه بر دو قسمن. برخی از محرمات کفاره دارن و موجب بطلان عمل هم میشن، مثل مباشرت با همسر فی بعض الاحوال علا قوله. ولی برخی از محرمات که کفاره هم دارن موجب بطلان احرام نمیشن و بطلان حج، بطلان حج نمیشن، مثل سیل و خیلی از محرمات. خب در کلمات فقها با این تقسیم از تروک احرام بحث نشده، فوقش مکروهات و محرمات جدا شده. حالا ما هم که مشیمون طبق تحریر الوسیله هست، فعلا محرمات احرام رو وارد میشیم به بررسی. حالا بعد اینا رو شما در اون قالب بریزید، تروک احرام یا مکروهات یا محرمات، محرمات یا کفاره دارن یا کفاره ندارن، اونایی که باز محرماتی که کفاره دارن یا موجب بطلان حج میشن یا نمیشن، میشه طبق اون تقسیم بندی کرد. حالا ما فعلا طبق تحریر الوسیله که محرمات رو ذکر کردن وارد میشید. بعضی از بله اون تفکیک هم قابل تصوره که برخی از محرمات برای آقایون برای خانوم هاست، اونم بله، اونم باز میشه تقسیم کرد و آورد در ضمن اقسام. ولی خب معمولا محرمات رو یک جا میگن 25 تا سال علی اختلافه و یک جا ذکر میکنن. ما هم اولین محرم که در کلمات تحریر و دیگران آمده خب یکم بررسی مبسوطتر میکنیم، بعد برخی از محرمات خیلی مطلب نداشت سریعتر ازش میگذاریم که خیلی وقت گرفته نشه. حالا فعلا اولین محرم از محرمات احرام حضرت امام در تحریر الوسیله میفرمایند صید البر اصطیادن و اکلن ولو صاده محل و اشارتن و دلالتن و اغلاقن و ذبحن و فرخن تا آخر این مسئله. در رابطه با صید البر امور و مطالبی در تحریر ذکر شده است که هر کدام رو به تفصیل اشاره می‌کنه. خب حالا الان هم شاید کمتر مبتلا به باشه، ولی در گذشته که گاهی 10 روز 15 روز این مسیر طول میکشید، مسیر همون وقت از تاریخ استفاده میشه مسیرهای بسیار آبادی بود و غابات و حتی جنگل ها و درخت ها و مناطق ابیاری بود، سیف فراوان بود، افراد مثلا به سرعت که صبح محرم نمیشد زور برسه مکه، بالاخره 8 روز 10 روز 15 روز تو مسیر بودند، اینا احتیاج به تغذیه داشتن. بالاخره اینا یکی از مسائل تغذیه هم بالاخره سیر بود. خیلی هم اشعار عرب زمان جاهلی ببینید اشاره میکنن خیلی مبتلا به بوده. بالاخره حالا در حال احرام گفته شده صید البر حرام است، لذا محل ابتلا هم بوده. امر اولین است که از محرمات احرام صید البر است. دلیل بر این معنا هم از کتاب هم از سنت است. از قرآن کریم آیات سوره مائده است یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم وَمَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. تا آخر آیه که حالا قسمت اول آیه مقصود. در این آیه 95 سوره مائده، در آیه 96 سوره مائده احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم و للسیاره و حرم عليكم صید البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. در توضیح و تفسیر این آیات نکته مهم این است که صید البر در آیات کریمه یعنی چه؟ آیا به معنای مصدری است؟ صید کردن حیوانات خشکی یا اسم مصدر است؟ حرم علیکم صید البر یعنی مصید البر، اون چه صید شده مثلا در خشکی یا صید کردن در خشکی، که حالا تفاوت هم میکنه بعد از نظر معنا. این یک نکته، صید البر یعنی چه. نکته دوم، متعلق احل و حرم در این آیات چیست؟ حرم علیکم صید البر، حرام است بر شما صید البر، یعنی چی؟ آیا انتفاع از صید البر حرامه؟ صید کردن صید البر حرامه؟ اکل صید البر حرام است؟ متعلق حلیت و حرمت چیست در این آیات؟ و دو سه نظریه اینجا وجود داره. یک نظریه در حرم علیکم صید البر این است که صید به معنای اسم مصدری است، یعنی مصید البر، و متعلق حرم محذوف است، فعل مناسب رو باید در تقدیر بگیریم و فعل مناسب اکل است. جمله اینجور باید معنا بشه: حرم علیکم اکل مصید البر ما دمتم حرما، اکل صید خشکی بر شما حرام است مادامی که محرمی. مدرسه نجف مرحومای خویی به این تفسیر یه ایراد میگیرن، ایرادشون این است که میفرماین حرم علیکم صید البر در ذیل آیه است که صدرش اینه: احل لکم صید البحر و طعامه. قرینه سیاق میگوید هرچه در حرم علیکم صید البر در تقدیر گرفتی در احل لکم صید البحر هم باید همون رو در تقدیر بگیری. در صید البر صید رو به معنای مسید گرفتی و اکل رو در تقدیر گرفتی. در احل لکم صید البحر همین تفسیر رو اگه پیاده کنی مشکلدار میشه. احل لکم اکل صید البحر تا اینجا درست، حلال است بر شما خوردن مسید البحر، صید شدن صید شده دریایی بر شما خوردنش حلاله. و طعامهو یعنی اکلو، وقتی طعامهو میشه لغو. احل لکم اکل مسید البحر و اکلهو لغو است. لذا این خود قرینه است که متعلق محذوف در این دو جمله اکل نیست، پس این وجه باطل شد. وجه دوم برای تفسیر آیه کریمه بیان مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. ایشون کن نمیخوان بفرماین عدم و تقدیر اولا من تقدیر. ما چیزی رو در تقدیر نمیگیریم، عبارت معنا میشه، مشکلی ایم نداره. بیان مطلب این است که میفرماین سید در این آیه کریمه چه در صدر آیه احل لکم صید البحر چه در ذیل آیه حرم علیکم صید البر، صید به معنای مصدری یعنی اصطیاد، هیچی هم در تقدیر نمیگیری. حلال است بر شما صید کردن دریایی و حرام است بر شما صید کردن بری، صید حیوان بری. لذا حکم احله و حرمه به خود صید در آیه تعلق گرفته است. صیدم به معنای مصدریه، چیزی هم لازم نیست در تقدیر بگیر. عرض میکنیم این نظریه مدرسه نجف در تفسیر آیه کریمه قابل قبول نیست. ما مرحوم آقای خویی رو در تفسیر و مقدمات تفسیری جای خودش باشه بسیار جایگاه مهمی برشون قائلیم و شاهد برش تفسیر البیان آقای خویست که گاهی من تصریحم کردم مطالعه این تفسیر برای طلبه همون یک جلد البیان آقای خویی بسیار مهمه. البته امهات البیان برگرفته شده از مقدمات تفسیر آلاء الرحمن مرحوم بلاغیه، یعنی چن امری رو که مرحوم بلاغی این عالم بزرگ شیعی که میتونه یک اسوه و الگو برای طلبه باشه، باز شرحالیشون وقتی اشاره کردم دیگه الان تکرار نمی کنم، اون چند مقدمه‌ای که در تفسیر آلاء الرحمن مرحوم بلاغیه اونا دستمایه شده برای مرحوم آقای خویی در نوشتن تفسیر البیان، ای کاش ادامه پیدا می کرد و تفسیر واقعا خیلی ایشون ابداعات مطالب جالبی، یعنی وقتی فکر دقت اصولی داره وقتی به اینجا میرسه که همو دقت ها اعمال میشه، کار کارستان میشه. از کردم که عالم مشهور مصری صاحب تاریخ القراءات از علمای درجه یک مصری تو تاریخ القراءاتش یه بحثی مطرح میکنه، بعد میگه که لکنه لا محیس الا عن الالتزام بما قاله العلامة القرآنی السید الخوئی فی تفسیره البیان. عالم سنی مهم بزرگ میگه این چاره نیست، این بحث باید حرفای ما به جایی نمیرسه، باید نظریه یا آقای خویی رو در تفسیر البیان انتخاب کرد. بعدم این دو شعر رو می نویسه که حالا از خودشه یا از خودش نیست، انشاده، میگه رب السما انزل فرقانه علی النبی المصطفى الخاتم تفسیره البیان ارخ و قل خیر البیان من ابی القاسم. خیر البیان من ابی القاسم، خیلی لطافت در این شعر به کار برده. ما مرحوم آقای خویی رو علا قمه تفسیر میدونیم، لذا جایگاهیشون مخدوش نمیشه. ولی حالا بالاخره این ملاحظه اینجا به نظر ما این تفسیر قابل قبول نیست. اولا اگر سید رو به معنای مصدری گرفتی در هر دو جا، صدر و ذیل آیه که تصریح هم میکنی، ما سوال میکنیم در احل لکم صید البحر و طعامه، زمیر و طعامه به کجا برمیگرده؟ احل لکم صید البحر، صیدم به معنای اصطیاد، معنای مصدری آقای خویی میگن حلال است بر شما صید کردن بحری و طعامه و اکل او. اکل او یعنی اکل کدوم؟ اکل همون اصطیاد. حلال است بر شما خوردن صید کردن. اگه صید به معنای مصدری یعنی اصطیاد و طعامه، ضمیر به کجا برمیگرده؟ احل لکم صید البحر و طعامه. طعامه یعنی چی؟ یعنی طعام هذا الاصطیاد، خورد استخدام. خویشون تقدیر نگرفتن، چون عدم التقدیر اولا من التقدیر، خلاف اصل. مثلا وقت استخدامی بگیرن که خلاف الاصل فی الاصل، که حالا تو اصول همی امروز اشاره میکنیم، استخدام هم نمیشه. مرجع ضمیر میشه چی؟ ضمیر به چیزی برمیگرده غیر از مرجع اصلا. حالا گاهی ضمیر یراد منه بعض ما من المرجع، یا به یک شکلی معنای حقیقی او، معنای مجازی او. اینجا استیاد است و مسیح سید کردن است و او حیوان سید شده. اگه سید به معنی استیاده در اینجا تعام او به مسید برگرده، مسید نداری، باید یه چیزی در تقدیر بگیرید شما. اونجا آمدید عدم و تقدیر و اولا من تقدیر، اینجا باز یه چیزی در تقدیر گرفتید، خب برگشتید و همون مشکله. اگه استخدامه که استخدام بدتر از حذفه بالاخره. حاضا اولا ثانیا شما سید رو به معنای مستری گرفتی، یعنی استیاد. خب جمله رو معنا کنید، آیه رو معنا کنید. حرم علیکم صید البر، حرم علیکم استیاد البر، حرام است بر شما صید کردن خشکی را. بر یعنی خشکی. و احل لکم صید البحر، صید یعنی استیاد، و حلال است بر شما صید کردن دریا را. صید دریا یعنی چی؟ ما که نمی فهمیم صید خشکی یعنی چی، ما که متوجه نمیشیم. بعد ایشون اضافه میکنن در تفسیر که کن اینجوری میشه حرم علیکم اصطیاد الحیوان البری، احل لکم اصطیاد الحیوان البحری. و بازم که در تقدیر گرفتید که یه حیوان در تقدیر گرفته شد، یعنی سید شد به همون معنای مسید در حقیقت. حالا ببینیم یه چاره دیگه هست، یه جور دیگه میشه گفت، برای میشه گفت بالاخره این شد سید به معنای اصطیاد گرفتید یه حیوان در تقدیر گرفتید. خب در مثل ای احله ها و حرمه ها که معمولا متعلق حذفه است، این چه ابتره متعلق محذوف بگیریم؟ فراوان انبوه این موارد داریم. شما در اطعمه و اشربه ببینید، در کتاب و طهاره ببینید، در این موارد انبوه موارد داریم. احله یا فعل مناسب یا جمیع الافعال در تقدیره. احله لکم حرم علیکم ظروف طلا و نقره. احل هر جای دو تا فعل احله و حرمه به شی تعلق گرفته، یعنی فعل مناسب در تقدیره. برای چی فرار کنید از این تقدیر اینجا؟ یکی شایعه از فرار کردن نمیخواد که شما فرار میکنید، میگید سید به معنای استیاد. با سید که معنی استیاد شد، سید البر، استیاد البر که معنا پیدا نمیکنه، سید کردن خشکی، باز یک حیوان در تقدیر میگیرید. حالا میگیم بیریم احتمال دیگه هم هست یا نه؟ تام به معنای اکل، معنی خوردن. خب حالا خورده، اون چه خورده می شود، وقت ضمیر به چی برمیگرد؟
حرام از سید کردن در خشکی و خوردن چی که خورده می شود از اون،
یعنی از کدوم؟
از اون استیاد،
از این استیاد، یعنی خوردن. مگه خوردنی از استیاد؟ خوردنی از مستاد، نه از استیاد. استیاد فعل منه. خب نتیجهش میشه معنای اسم مستری. خدا خیرت بده. شما کنه یه عبارتی مرحوم تبرسی هم تو مجموع البیان علاما به بالی قبلا، حالا نگاه بکنید، مراجعه بکنید، ایشون میگه سیل ممکنه به معنای مستری باشه، ممکنه معنای اسم مستری باشه، و مثلا از آیه ما هر دو معنا رو استفاده کنیم. یعنی کلمه سیل هم به معنای مستری هم به معنای اسم مستری. شما تعلیلتون همینه. آقای خویی میگن سید به معنای استیاد، شما با ضمیر اینجوری میخواید برگردونید به مسیح، یعنی سید هم به معنای استیاد هم به معنای مسیح، به هر دو معنی. شما بفهمید خوردنی از استیاد یعنی چی؟ استیاد خوردنی درسته؟ مسیر یا خوردنی شیخنا، مسیر یا خوردنی هست یا نیست؟ استیاد کردن که خوردنی نیست که،
استیاد
اون مسیر. آره درست، خب تموم شد دیگه، معلوم شد استیاد آن مسیر. بسیار خوب، بارک الله. خب پس بنابراین این تفسیرم خیلی شاید نشه باش موافقت کرد. وجه سوم این است که ما صید رو به معنای اسم مصدری بگیریم و مقدر فعل مناسب باشه که اصطیاد است، احل لکم اصطیاد مصید البحر و حرم علیکم اصطیاد مصید البر، حلال است بر شما صید کردن مصیدی که ظرفش خشکی است، حرام است بر شما صید کردن مصیدی که ظرفش خشکی است، حرام است بر شما اصطیاد و صید کردن حیوانی که مصیدی که ظرفش دریاست. این احتمال به نظر ما انسب است از هر دو احتمال فوق که ذکر شد. والوجه فی اشکالی که احتمال اول داشت که تعامه لغو می شد در یه احتمال نیست، ارجاع ضمیر و تعامه مشکل داشت که در این احتمال نیست، این مشکل مرتفع میشه. از فعل ذلک روایات معتبره هم با این تفسیر مناسب است. صحیحه حلبی رو ببینید در ابواب فروک احرام باب یکم حدیث یکم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تستحلن شیئا من الصید وانت حرام ولا وانت حلال في الحرام. این صدر روایت. ممکنه کسی بگه ای که با آیه فرقی نکرد، که شما چطوری روایت قرینه میگید که مثلا اصطیاد در تقدیره؟ خب اینم داره لا تستحلن شیئا من الصید و انت حرام. اولا لا تستحلن شیئا من الصید، شیئا من الصید یعنی مصید، نه شیئا من الصید کردن. از این بالاتر ذیل روایت رو ببینید، ولا تدلن علیه محلن ولا محرمن فیستاده. لا تستحلن شیئا من السیل، هیچ چیزی را از صید حلال نشمار، یعنی چیشیش حلال نشمار، ما میگیم استیادشو، صید کردنشو. بعد ذیل روایت میگه ولا تدلن علیه محلا، راهنمایی نکن به صید محل و نه محرمی رو. هم صید کردن حرام، هم راهنمایی بر صید. بهش بگه آب برو پشت اون تپه یک صیدیه، بیا اینجا تفنگ و بیار اینجا یه پرنده ایست، فیستادو، تا اینکه او صیدش کنه. نه خودت صید کن، نه راهنمایی کن تا دیگری صید کنه. اینا رو کنار هم بگذارید. به وضوح از این صحیحه استفاده می شود لا یستحل استیاد شیء من الصید ولا دلالت علی حتی یستاده شخص آخر. فعلیه به نظر ما آیات کریمه از این نگاه تفسیرش روشن. صاحب کتاب تفسیر الشریعه در جلد 13 صفحه 373 و قبل و بعدش یه بحثی رو مطرح میکنن که ظهور آیه کریمه و این صحیحه علوی در این است که همه افعال متصله به صید حرام است. کن نمیخوان جمیع الافعال رو در تقدیر بگیرن، مثلا با این بیان که حذف المتعلق دال على العموم. لذا در آیه کریمه گفته بشه که حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، یعنی جمیع انتفاعات از صید البر در محرم حرام است. عبارت ایشون رو ببینید، حالا عبارت ایشون هم اگه باز تشکیک کنید ظهور در این معنا نداشته باشه، بعضی دیگه تصریح میکنن که مطلق افعال رو در تقدیر میگیریم چون حسب المتعلقه دال علی العموم، به نظر ما فعل مناسب اینجا به حکم قرینه روایات در تقدیر گرفته میشه. حالا مطلب ایشون رو مطالعه کنید، اگر لازم بود اشاره به نقدش میکنیم. این آیات قرآن روایات رو مختصر اشاره کنیم در ذیل و مطلب اول تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.